بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه صد و دوازده هم، یک شنبه چارده هم دی 93.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در بحث عرفان در وادی عمل به بحث اسرار صلات رسیده بودیم، داشتیم برخی از آثار بزرگان رو بررسی می‌کردیم در باب اسرار صلات با رویکرد عرفانی. رسیدیم به مرحوم امیرزا جواد ملکی و کتاب اسرار صلات، و در جلسات گذشته عرض کردیم ایشون در بحث اسرار صلات در باب حقیقت نماز و روح نماز شش امر رو مطرح کردن: حضور قلب و تفهم و تعظیم و هیبت و رجا و حیا. در باب حضور قلب در روز گذشته مطالبی رو عرض کردیم که سبب تحصیل حضور قلب اون همتی است که باید باشه. بعد رسیدیم به بحث تفهم. در مورد تفهم عرض کردیم ایشون منظورش اینه وقتی کسی نماز بخونه جای جای اجزاء نماز، احوال نماز، جای جایش هر کدوم یک معنی در اون نهفته است. تکبیرش توش معنی خود، بلکه معانی فراوان قابیده تو تک تک این اجزاء و احوال، حتی قبل از نماز، حین نماز و بعد نماز مثل تعقیبات. اینا تمام اینها یک دسته دستوراتی که شریعت در حول و حوش نماز داده، در آنها چی خابیده؟ مسئله اشباع یک دسته از معانی در دل هر حرکت، در دل هر ذکر، در دل هر حالت. اینا ایشو دبیر میکنه کسی که نماز بخونه بخواد روح نماز در کنه، به سجده رسید حال سجده رو دریابه. حقیقت حال سجده چیه؟ ذکری که میگه حقیقت این ذکر رو دریابه و او رو انجام بده و فعلش به تعبیری مناسب حال بشه. به تعبیر دقیق اگر بخوام بگم، اصل معنی اصلی را بدانه، طبق معنی اصلی شروع کنه به نماز خواندن. طبق معنی اصلی یعنی وقتی میخواد بره سجده، روح حالت کرنش پیدا کنه، تبدیل بشه به سجده، که این معنی حقیقی این سجده رو در بیاره. یا حالت فنا بگیره که اون اوج بحثای سجده است، حالت فنا بگیره و بعد بشه سجده. دقت میکنید؟ اینا رو تعبیر میکنن تفهم، ایشون تعبیر. خب اینو گفتیم تا اینجا رو. بعد ایشون گفت که من این تفهمی که میگم گاه از علما میگیرم، گاه از بیشترش از روایات گرفتم، و برخیش رو هم از بعضیش رو هم به اصطلاح از خودم هست که گفته شد. تا اینجا رو که گفتیم، جز این که ایشون گفت توجه بشه تفهم همه اجزا به ویژه تفهم قرائت نماز، قرائت قرآنی که باید در نماز بشه، حمد و سوره‌ای که ما میخونیم، حمد که سوره حمد، سوره هم که هر سوره‌ای باید خونده بشه، به ویژه این توش خیلی معانی خوابیده و باید هر بار که انسان میخونه معانی رو دریابه، یعنی تبدیل بشه به قرائت حقیقی. نکته ای داره که من میخوام این مقدار رو بگیم که این بحث رو گفتیم روز گذشته بمونه برای امروز. از اینجا باید شروع بشه بحث. واقعیتش بحثی که ایشون اشاره داره در باب تفهم قرائت نماز، یه مسئله ایست. بعضی از آقایون نمیدونم چرا اینجوری ترک کردن، گفتن اگر به بخواد دقیقاً مثلا الحمدلله رب العالمین میگه، الرحمن الرحیم میگه، مالک یوم الدین میگه توش بره، این دیگه قرائت نیست، این قرائت قرآن نیست. و حال اینکه قرائت قرآن از ما خواستند، بعضیا میگن باید حالت قرائت پیدا کنه، این توضیح رو بعضیا دادن، لذا گفتن نباید مثلا اونجا که میگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی واقعا از خدا بخواد که اهدنا الصراط المستقیم، نه من دارم قرائت قرآن، قرائت سوره هم میکنم، بعضی اینجوری گفتن که تقریبا حرفشون بود که در نماز از ما قرائت خواسته شد نه دعا، اینکه دعاست داریم دعا میکنیم، مثلا یه همچه حالتی برداشت. واقعیتش اینه که منافی نیست، اصلا این حرف نیست، اینجوری نیست، یعنی حتی به لحاظ فقهی دارم الان بحث میکنم، اصلا به لحاظ مباحث بعدی نیست، اصلا فقه و سلوک و اینها نه، به لحاظ فقهی واقعیتش اینه، اصلا خود قرائت قرآن که به ما تشویق کردن نگفتن شما وقتی قرائت قرآن میکنید، همین قرائت خود قرائتی که از ما خواستن غیر از نماز، به طور مطلق گفتن شما قرائت قرآن داشته باشید که رسیدید به آیات بهشت بگید خدا یا به من بده، نمیدونم رسیدید به آیات جهنم بگید خدای منو از دو او دور کن، نمیدونم این تعبیر نه، و بعد این توضیحات تو خود روایات نمیاد، مگه تو خود قرائت قرآن اصلا خود قرائت رو خواستن توش چی عکس شده؟ فقط خواندن بوده یا اولین مرحله بوده؟ بلکه توش همون عکس شده که حقایق قرآن رو دریابید، معانی رو بفهمید، طبق قرآن عمل کنید، قرآن رو دریابید، هر اون چیزی که میگه اجرا کنید، ایناست دیگه. اصلا خود قرائت قرآن اصلا فلسفه‌اش اینه. ما تعجب می‌کنیم از کسانی که این حرف رو می‌زنن. اصلا خود قرائت قرآنی که به طور مطلق خواسته شده، توش عکس نشده صرف فقط ظاهر رو لفظ رو بخونه. بله، لفظ خواندن خواسته شده، اما تنها خواسته این نبود. خواندن لفظ به اضافه توجه به حقایق قرآن و بلکه همراه این حرکت کردن و بلکه با این پرواز کردن، منطق رو درست کردن، حقایق قرآنی رو دریافتن. مگه تو قرآن نمیخونی؟ تو قرآن اینجوری آمده، کسی قرآن بخونه میفهمه این مثلا آمده، اصلا قرائت قرآن اصلاش اینجوریه. خب همون قرائت قرآن را اگه در نماز بخون، پس باید علل قاعده باید معنا رو بخون. بلکه واقعیتش اینه، اصلا سوره حمد رو هم که انتخاب کردن چون به زبان بنده گفته شده، اصلا تشریع به اصطلاح سوره حمد برای اینه که سوره حمد رو اصلا قرار داره همیشه بخونن همه، برای اینه که به زبان بنده، زبان بیان قرآنه، بیان خداونده، اما به زبان بنده اول خدا رو نازمه، بعد میگه یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، توش خوابیده، زبان بنده است قرار داده شده. بله، از ما قرائت قرآن رو خواستن، دلیلش چیه؟ مثلا سوره چرا خواستن؟ برای اینکه نماز هر روز ما قرآن رو هم برای ما احیا کنه. اما قرآن احیا کنه فقط در تلاوت، در لفظ، مثلا اینه فقط، یا تمام اون چی که توش هست؟ بعد روایاتی که از اهل بیت هست، انقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت که دوچار غشبه شد. اینا رو چیکار میکنه از خود معصوم؟ اگه شما بخواید صرف قرائت ظاهری بگیرید، پس اینو باید چیکار کنید؟ این که معصوم مکرر این آیه رو خون تا دوچار غشبه شده چیکار میکنید؟ نمیشه بس معنا که اگه اینجوری شما، مگه اینکه میگه نه اتفاقا تو قرآن، تو قرآنی که میخونی با قرآن محشوش و حقیقت قرآن رو دریاب، حقایق قرآنی رو بفهم، حقایق قرآنی رو در خود پیاده کن، باور کن، به اصطلاح پرواز کن با قرآن، با قرآن بخوان و بالا برو، اینجوری اقرا ورقه، اینجوری باید بشه. خب اگر اینه در نماز، حالا مرحوم میزو جواد ملکی حرفش اینه که اینجا باید دقت کنه، برای قرآن بطون فراوانه، قرآن ظاهری داره و بطنی داره، و برای بطنش هم بطنی داره، روایات اهل بیت نگاه کنید، بطون فراوانه و این بی حد و حصره. یعنی کسی اگر تفهم در سوره حمد که باید در نماز بخونه و سوره‌ای که میخونه بعدش، هر چه سوره‌ای که تفهم بخواد بخونه، بی حد و حصر بهش مطلب داده میشه و این تفهمش پایان ناپذیره، به دلیل اینکه قرآن پایان ناپذیر. ما این بحث رو تو بحث‌های تأویل قرآن، تأویل عرفانی، نه تأویل معنای خلاف ظاهر، توضیح دادیم که اصلا حقایق قرآنی به لحاظ معانی طولی، معانی عرضی، معانی جر، الا ماشاءالله، الا ماشاءالله میشه معنا کرد. همین سوره هم چقدر تفسیر برمی‌داره، همم درست، همم ظهورگیری و این راه داره. وقتی چون این شد، در قرآن شما دارید نماز رو میخونید، توش قرآن میخونید، حمد و سوره‌ای که میخونید، با تفهم روی به تفهم فراوان، یعنی میخواد بگه این تفهم پایان ناپذیره، خیال نکن یه معنا دو معنا میشه کرد. ثم ان الذي اشرنا الى من التفهم لمطلق الاجزاء، این برای مطلق اجزا بود، گفتیم تک تک اجزا برای خودش تفهمی داره، باید اون رو دریافت. اما خصوص و قرائتها، خصوص قرائت نماز، ففی تفهمها امور عظیمه خارجتون من هیتت البیان و علوم و اسرار عظیمه تظهر فی الجنان، دم به دم در دل میاد. یا الحمدلله رب العالمین میگه پی در پی توش هی حرف مردفه میشه چیز جدید فهم. و قد رویه ان امیر المومنین علیه السلام انهو ما اثر الیه رسول الله شیئا کتمه عن الناس الا ان یعطی الله عبدا فهما فی کتابه. خداوند رسول الله در من امیر المومنین چیزی رو مکتوم نکرد که از مردم پنهان کنه مگر فهم قرآن، که من در روایات هست ما جمیع تأویل قرآن را میدانیم، رسول الله جمیع تأویل را میدانیم، ما هم میدانیم. الا ان یعطی الله عبدا فهما فی کتابه، فهم کتاب الا ماشاءالله. از امیرالمومنین پرسیدن به شما وحی میشه؟ حضرت فرمود نه، ولی فهمی به من داده شد که بی پایان فهم قرآن بی پایان دقت میکنه. و بالجمله، خب ما اینا رو در جا خودش تو بحثای تأویل توضیح دادیم، حالا این دیگه وقت توضیح اینها نیست، خواستم فقط اینو بگم. این نکته که ایشون میگه حرف درست نیست، حالا همین حرف فقط اینجا نیست، تو از کار قرآن و برخی از کار مستحبی قرآن، از کار واجب قرآن، اونجا هم حتی این حرف هست. از کار هم میشه بیاد و هست ازش چیزهایی فهم. و بالجمله للمصلی فی تفهم القرائه خیرا کثیرا، در موقع حمد که میخونه همراهی بکنه با حمد، خیر کثیر نصیبش میشه. قد ینجلی له ما یتفهمه و عند قرائته فیفوز بذلک سعادت جلیله. من قبلا هم عرض کردم این رو، حتما حالا باز چون خاطر این که خالی از لطف نباشه، کتاب حقایق الاصول مرحوم آقای حکیم رو نگاه کنید، اونجا آمده اسم میبره برخی از فقهای برجسته رو که در یک جلسه درس بود، سخنرانی بود، حالا نمیدونم، در یک جلسه‌ای که مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی داشتن شرکت میکردن، که ملا فتحعلی اومده بود داشت آیه رو معنی میکرد که و زین و حب و الیکم الایمان و زین و فی قلوبکم. میگه اولین جلسه ما رفتیم شرکت کردیم، دیدیم چقدر زیبا معنا کرد، چقدر ظهور خیلی خوب عالی. شب اول، من میگم شب اول، نمیدونم چرا میگم شب اول، اونجا که چیزی زیاد نگیم، شب اول رفتیم خیلی عالی، شب دوم هم رفتیم ادامه این بس، دیدیم باز همین آیه رو داره معنا میکنه، یه معنای جدیدی کردیم، اینقدر عالیه و ظاهر و ظهورش هم درسته، بهتر از شب گذشته. دیدیم عجب، پس چطور ما دیشب به فکرمون نرسید؟ گفت شب سوم رفتیم باز دیدیم ایشون معنا کرده، باز بهتر از چیز قبلی، تعجب کردیم، این هم باز معنا، همش هم بزرگی شد. گفت 30 شب بدون اغرا 30 جور معنا کرده، همین رو همش هم درست. ایشون ذیل استعمال لفظ اکثر از معنا واسه اونجا مطرح کنه، این مسئله رو برد، یعنی قرآن چنین چیزی هست. بعضی از افرادن میگن من این آیه رو خوندم همونجا به من 6 معنا القا شد، همونجا حال که حال خوش بشه، این حال معنوی همراه سازگار با قرآن بشه، گاهی همون یک آیه رو میخونه همونجا 6 تا معنا رو یکجا میفهمه، 7 تا معنا رو یکجا، اصلا یکجا، نه الان یکی فهمیدم فردا یکی، اصلا اینجوری. در مورد امیرالمومنین میگه ما اهل بیت رسول الله جمیع تأویل قرآن، جمیع تأویل تمام سطوح رو میدونه، ما هم میدونیم. واضح است؟ یه حالت خاصی است. خب این نشون میده یعنی خیلی میشاد از قرآن فهمید. و بالجمله للمصلی فی تفهم القرائه خیرا کثیرا قد ینجلی له ما یتفهمه عند قرائته فیفوز بذلک سعادتا جلیلا. و قیل ان کون الصلاة ناهیتا عن الفحشاء والمنکر ایضا من هذه الوجه حيث ان المصلي قد يفهم من قراءته في صلاته ما لم يخطر بباله قبل ذلك فيكون ما فهمه ناهيتان فيكون ما فهمه ناهيتا له عن الفحشاء. تعبیر میکنه بعضی اینجوری گفتن، این قائل مشخص نشده ولی حالا ایشون الان در نقل میگه بعضی اصلا میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. میدونی چیه؟ همین آیاری که میخونه یه معنای جدید میفهمه، همین معنای جدید بهش کمک میکنه که دیگه امروز این کارو نکنم چون آیه به من اینجوری گفت. البته این آقایی که این حرف میزنه من میدونم به یه نکته ویژم داره اشاره میکنه، حرفش اینه مثلا داره مثلا سوره حمد رو میخونه، یه دفعه در یه جاش یه معنای القا میشه، 5 ساعت بعد میبینه این مشکل براش پیش اومده، این معنا بهش کمک میکنه. حتی اینجوری که ایشون الان ناهیست اینجوری، یعنی چیزی به ذهنش یک دفعه میاد. خب خدا گاهی تفضل هم داره، کسی که واقعا صادقانه چیز کنه تو حالت عادی هم همینجوره، تو نماز که بیشتر مثلا بهش القا میشه، یک دفعه اینجا زبون تون نشه، مثلا از آیه اینجوری فهم زبون تون نشه، 5 ساعت پیش یک صحنه پیش میاد، این یکی که بهش شنیده توی این حال نماز بهش القای خواطری که داره، الغای ربانی یا الغای ملکی که هست بهش کمک میکنه اونجا که بتونه پاسخ خوب باشه. یعنی نکنین کار بنده خدایی مثلا نسبت به همه مؤمنین خوشبینه. یه دفعه در یه جایی یه دفعه یه بدبینی خاصی در دلش میاد که آره اینجوریه، بعد میره یه صحنه پیش میاد میبینه اون بدبینی است که باید داشته باشه اونجا، یعنی نمیدونست اصلا این بدبینی برای چیه، بعد رفته اون صحنه، این صحنه همین صحنه است که باید توش بدبینی میداشت نسبت به این شخص. نسبت به مؤمنان معمولا خوشبینه، اما این آقا منافقی بوده چون که اصلا هیچ شناختی هم نداشت که این منافق اینو، ولی نسبت به او بدبین شده، این بدبینی رو از اینجا گرفته رفته اونجا. این حالت رو خیلی ها، بعضیا میگن اگه خیلی قوی بشید گاهی ملک 2 ساعت بعد یه چیزی میخواد بیاد بهت میگه نکنه این کار رو بکنی ها، اینجوری نکنه این کار رو بکن. بعد آدم میره اونجا میبینه همین کار بعد پیش میاد، باش طبق این چیز گفته ملک خودش رو مواظب، گاهی سر صحنه پیش میاد، گاهی 2 ساعت قبل که قوی میشن. حالا ایشون میگه گاهی مصلی وقتی میخونه یک معنای جدید میفهمه، همین معنای جدید نهیش میکنه از خلاف، این معنای جدیدی که فهمیده. فکیف کان فسبب سبب التفهم ادمان الفکر فی معانی ما یفعل بیقول. آقا من قبلا هم یه توضیح عرض کردم، یه بیانی عرض کردم، این رو سعی کنید رویه کنید. قبلا عرض کردیم ما زیاد که برنامه درسی داریم، درس مشغولیم، گاهی خود این گاهی میشه مشغولیات ما رو از اصل میندازه. چیکار کنیم که ما رو از اصل نندازه؟ یعنی عملا این درس رو برای خدا میخوندیم، واقعا از اول اومدیم برای خدا بخونیم مثلا، ولی در بین راه از بس مشغول شدیم مثلا یادمون میره. چیکار کنیم؟ یه راهی که ما پیشنهاد قبلا یادم هست یه جایی استادیم توضیح دادم، یه راهی که پیشنهاد دادم اینه، قبل از اینکه بری سر درس قرآن رو باز کن، یک صفحهشو بخون، همین تأمل کن توش، بیش از 5 دقیقه هم نباشه. یعنی نمیخوام بگم مثلا 2 ساعت وقت بذاره که باز دوباره میگه خب این که من وقت ندارم برای کار درسی، نه کار درسی داری، الان از جایی مثلا خوابیدی بلند شدی الان وقت مطالعه است، 5 دقیقه قرآن رو اول یه نگاهی بکن، یک صفحه. وقت نداری 2 آیه رو نگاه کن، اصلا نمیخواد بیشتر، 2 آیه رو نگاه کن، یه تأملی بکن، با سن بذار کنار، درس رو بخون، باز دوباره میری، دوباره میای سر درس، باز دوباره این کار رو بکن. آدم حداقل روزی 5-6 بار آدم میاد سر درس، 5-6 بار میاد سر درس، یعنی 5-6 بار هست که فاصله میافته باز میاد سر درس. هر باری یه بار یه با آیه شروع کن، بعد با اصلا این نورانیت درس شما هست، درس هم بهتر میفهم و باعث شده و قرآن هم میدونید که آخرین نسخه الهیست، بالاترین نسخه الهیست، اصلا یه بالتر از این نداریم. واقعش اینجوریه که اون چیزی بخواد و بعد حالا اینجوری بخونه، بعد از مدتی چقدر به معنا براش القا میشه، القای معانی کلمه قاسم القای معانی چه فراوا. این رو برنامه داشته باشیم، ما بالاخره وظیفمون درس خوندنه، اصلا این کار نباید که وظیفه است. خب وظیفه است، حالا یا به نحو کفایی یا وظیفه ما میشه به شکل واجب عینی، کاری ندارم، حالا شد وظیفه است داریم انجام میدیم، بسیار خوب. ولی این دقت کنید، وظیفه رو 2 جور میشه انجام داد، آدم به عنوان وظیفه میره انجام میده ولی انقدر غرق میشه که اصلا یادش میره. یک راه یعنی نه، یه کار بکنه که اصلا در خدمت همون کار اصلیش باشه و همش بشه نورانیت و چقدر شرافت به این. یکی از راهها همین که عرض میکنم، قبلا دو سه تا راه دادیم، یکیش اینه. این خیلی به نظرم خیلی کمک میکنه و اصلا باعث میشه محشور میشید و گاهی اینقدر تعلق پیدا میکنید تا قرآن نخونید نمیتونید کار دیگه شروع کنید. این خیلی برای آدم مفید واقع میشه اگر کسی این را انجام بده و اون تعلقی که به قرآن پیدا میکنه، اون نورانیتی که قرآن میده، خیلی از کار را میکنه. و یکی قرآن خوندن از طلبه هم از این وظیفه ماست که در قرآن هم بخونید. خب این شد به عنوان تفهم. بعد از اینکه این تفهم تمام شد، میگه کیف کان فسبب تفهم ادمان الفکر، یعنی پی در پی فکر کردن در معانی قرآن. اینو ما تو توی نماز به عنوان حمد و سوره باید انجام بدیم، انجام بدیم. یک. بعدش میگه که علاجهو، بعدش میگه احضار القلب عند معانی. علاج این احضار قلب چجوریه؟ علاجهو علاج حضور قلب هست. ما باید چجوری حضور قلب رو درست کنیم؟ ایشون راه میده اینجا. اینجا هم گفتن در صفحه 167 هم همین بحث داره. الان صفحه 253 هست داریم بخونیم. در صفحه 167 هم اونجا هم توضیحی دادن. به حسب اونجا و اینجا دارم یه بیان رو میگم. نه نه، اصلا میخواد بگه تفهم همیشگی قرآن، مگه شما نباید هر روز نماز بخونید؟ هر روز باید این سوره رو هم باید تفهم کنید دیگه. خب میشه ادمان فکر، پی در پی دارید این رو ادامه. بعد از این ایشون میاد میگه ما چجوری حضور قلب رو علاج کنیم، یعنی چجوری حضور قلب داشته باشیم در نماز. ایشون میگه ما دو دسته انسان ها داریم به طور کلی. به طور جزئی باید میگه هزاران دسته انسان داریم، به طور کلی دو دسته انسان داریم. یه دسته انسان هایی که به اصطلاح ماده به اصطلاح موجب جدا شدن از نماز، موجب عدم حضور نمازشون قویه، مادهش قویه. بعضی ما ماده ضعیفه. به تعبیر دیگر دلیل این که آدم حضور قلب نداشته باشه یا به دلائل بسیار ضعیفه یا به دلائل بسیار قویه در انسان‌ها، به حسب انسان‌ها. بعضیا تعلق اندک داره، با توجه اندک میتونه حضور قلب داشته باشه، این براش یک دستور داره. بعضی ها تعلق شدید دارن، اون ماده انفصالی از نمازش زیاده، اون تعلق شدید داره. میگه دو دسته است. دسته اول میگه ما برخی از توصیه های جزئی رو هم که بکنیم ایشون اجرا کنه انجام به حضور قلب میرسه، ولی دسته دوم باید کار اساسی بکنه که حالا دیروز هم یه اشاره کردیم، الان ایشون هم میگه. میگه اگر کسی باشه که به اصطلاح علت عدم حضور در نمازش مادهش ضعیف باشه، تعلق کمتری داره، چون این شخصی احتیاج داره به دواهای مسکن، به مسکتات یا مسکنات. مسکن فقط میخواد، یعنی فقط بیاد این ماده ضعیف رو از بین ببنده، چون ماده ضعیفه یه مسکن بخوره کافیه. ولی اگر قوی بود نه، با مسکن نمیشه، باید ریشه رو قطع کرد. این توضیحی که شد. حالا در مورد نوع اول که معمولا مؤمنین تعلقات الهیشون زیاده، تعلقات معنویشون زیاده، تعلق مادیش کمه، مثلا چون این شخصی اگر بخواد کار رو انجام بده قبل از اینکه وارد نماز بشه، در خود حقیقت نماز، عظمت نماز، اهمیت حضور مع الله و الان جای بسیار مهمی در پیشگاه خدا داره قرار میگیره، اینا رو در نظر بگیره، روز قیامت رو در نظر بگیره و حول روز قیامت، چند تا از اینا رو در نظر بگیره، راحت میتونه نماز رو شروع کنه. یعنی هر بار که میخواد، این حرف که ایشون داره میگه، هر بار که میخواد وارد بشه قبل از نماز، گویا ما عادت کردیم همینجور الله اکبر، این یک شکله. یکی اینکه نه، من میخوام برم تو نماز، اولا میگم میخوام کجا برم، پیش کی برم، در پیشگاه کی میخوام قرار بگیرم، اینو داره نظر میگیره. ایشون میگه این عده ای که ماده ضعیفه در درونشون هست به عنوان مانع، با همین مسکنات، مسکنات و مسکتات کافیه، میتونم به نتیجه برسم، زود میتونم به نتیجه برسم. و البته هر بار با تذکر، یعنی هر بار که نماز میخونه ببینید در پیشگاه چه کسی، بعد شروع کن. یا اهمیت نماز رو نگاه، یا بگه این سعادت من در اینه، یا من دنبال قربم، اصلا اومدم تو این دنیا برای قرب، خب این نماز برای قربه، اینا رو در نظر بگیره وارد بشه. و علاجه، علاج حضور القلب و الجد فی دفع الخواطر الشاغله و لا يدفع الا بقطع موادها، مواد خواطر شاغله رو باید برطرف کنه. و هی علا قسمه، الاول ان تكون الماده ضعیفه، یعنی ماده خواطر شاغله ضعیفه، اگر اینه فیز اف اثرها، چون این چیزی اثرش هم ضعیفه. حتما خودتونم تجربه کردید اینها رو، بعضی موقع به چیزی زیاد تعلق پیدا میکنید، چه بخواید چه نخواید همیشه تو ذهنتون میاد. بعضی موقع تعلق ضعیفه، به ادنا مناسبت میتونید با یه چیز دیگه ازش بگذارید، این خاصیت نفسه. ایشون میگه اگر علاقه ضعیفه و به تعبیرشون ماده خواطر شاغله ضعیفه، به ادنا مناسبت میتونه برگرده از این حالت در بیاد. تعبیرشون ان تكون الماده ضعیفه فیز اف اثر، اثرش ضعیفه، فعلاجهو به استعمال بعض المسکتات، توی مصفحه 167 مسکنات، یعنی مسکن میخواد یه جوری که این رو آرام کنه، فقط همینقدر، بیشتر از این چون ماده خیلی ضعیفه قوی نیست. و هو این یعید قبل دخول فی الصلات، بله آماده بشه قبل از صلات، فی الصلات عدته من الفکر فی عظمت الصلات و خطر المحضر، کمکش میکنه فکر در عظمت نماز، خطر محضر و کثرت فواید و عظمت سعادات و قرب رب، و کنار او هم کار دیگر بکنه. پس یک دسته چیه؟ میگه چی کار باید بکنم، الان دارم کجا میرم، چی جوریه، عظمت مسئله ده. یکیشم تقلیل موانع خارجی. تقلیل موانع خارجی چیه؟ اینجا اشاره نکرد، قبلا داشت، به اون اینه، جای پر سر و صدا نماز نخونه، جای پر رفت آمد نماز نخونه، چیزی که اشتغال ایجاد میکنه، موانع خارجی، سر و صدا است، نمیدونم چه هست، اینا رو که بکنه. بعد تحفظ للقلب عن الاشتغال بغیر الصلاه، از یک طرفم مواظب باشه قلب رو برای چیز دیگر نبره. الان بعضی هستم من میبینم کار رو جوری ترسیم کرده که 2 ساعت از وقت نماز رو هم پر میکنه، این تحفظ برای وقت نماز نمیتونه باشه بکنه. و تحفظ للقلب عن الاشتغال بغیر الصلاه و ان یعمد 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 باید باشه، ان یعمد قبل کل عمل به اختار معناه الی قلبه، و بعد هر وقتم داره شروع میکنه نماز رو، به هر صحنه ای میرسه معناش رو اولا در ذهن بیاره، بعد بره مثلا بگه من در برابر پیشگاه خدا دارم باید برم تکبیر بگم که این عظمت و کبریایی الله اکبر، در پیشگاه خدا باید وصف خدا کنم، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، در پیشگاه خدا این عظمت رو که دیدم باید به سجده برم، به رکوع برم، سبحان ربی، اینجوری، یعنی قبلش بگه و بعد وارد بشه، که همون تعبیر میشه تفهم، یعنی آمادگی برای تفهم. ان یعمد قبل کل عمل به اختیار معنا و الی قلبه ثم یشتغل به. ول عمده ان یحفظ فی جمیع الحالات حضور الله، عمده اینه که حفظ کنه خودش رو در جمیع حالات، حضور خدا رو در نظر بگیره، علم خدا رو در نظر بگیره، نظر خدا رو به خودش در نظر بگیره و جوابات خود رو حضرت حق، یعنی تو که با خدا راه میای خدا هم با تو راه میاد، تو که به سمت خدا میری خدا هم به سمت تو میاد، به تو پاسخ مثبت میده، جوابات خدا رو هم ببینه و سنیعه کار خدا رو در خودش عند کل فعل و قول ببینه. این رو اگر نگاه کنید تو سوره حمد اومده، تا سوره هم قسمت اون الحمدلله الرحمن الرحیم مالک اینا رو تا اینجا رو داره میخونه، در روایت اومده خدا میگه به ملائکه میگه ببین داره منو ناز میده، منو داره ستایش میکنه، بعد دوباره که میرسه به ایاک همون خدا میگه که ببین این که از من، فقط منو به استا پرستشون، بعد که رسه اهدان خود این از من خواسته، پس بر من واجبه که من جوابشو بدم، یعنی گویا هر لحظه هر کاری ما میکنیم به ازاش هم خدا داره پاسخ میده، دقت میکنه این شکل که ایشون میگه اگه این رو نگاه کنید میشه به حضور قلب رسید. پس کسانی که ماده ضعیفه خواطر شاغله دارن با این حل میشه، اما اگر ماده قویه هست، ماده قویه دیروز عرض کردیم، چون این شخصی باید از ریشه اون تعلقشو برداره، مثالی که عرض کردیم زیر درخت بند خدایی میخواست تمرکز کنه، هی گنجش میمواد این گنجشگاه رو پر میداد، که این مثال خودشون رو بردن ایشون در همون صفحات قبلی بود، بعد بنده خدا به من گفت بابا چاره کار تو اگه میخوای تمرکز کنی باید این درخت رو قطع کنی بده، نه که زیر درخت بشینی. هر خب درخت هم خودش جمع میکنه هر گنجشکی رو، تو تا هر کار بکنی باز این گنجش میاد و سرستان میکنه، تو یکی رو پردادی باز بعدی میاد. چاره چیه؟ ریشه رو قطع کنی. ایشون هم میگه باید ریشه تعلق به دنیا رو قطع کرد، وگرنه نمیشه. البته بعدا باز میگه همین مسکنات و مسکنات و اینا رو انجام بده بی تأثیر نیست، امید است که خدا کمک بکنه، ولی اگر میخواد کار اساسی کنه باید ریشه رو قطع کنه. ما حرص و طمع رو میدون میدیم، ما مثلا شهوت رو میدون میدیم، بعد ازش میخوایم که این موقع حرف نزنه. یاد میکنم ما بهش میدون میدیم، بعد میگیم الان تو کار نه. این نمیشه، اومده جان گرفته. خیلی جا بعضی ها میبینم اون وقتی مثلا حرصش زیاده، حرص و طمعش، اصلا تمام رفتار زندگیش میشه همین حرص و طمع، با همین داره تنظیمش کرد. همه جا حرف زدنش، نمیدونم خون دل خوردنش، شاد شدنش، همه چی رو با این بسته. همش داره این تعلق رو زیاد میکن، وقتش شده چجوری میتونه ازش دل بکنی. و یکی از معیارهایی که بعضی هم حرف درستی، هر کس تعلقش کمه راحت وصل به خدا میشه، هر کی تعلق زیاده کمتر وصل به خدا میشه. تعلق تعلق، این تعلق رو باید برداشت، که ایشون میگه ریشه رو باید قطع کرد. اما سمعت قول رسول الله، حالا اما ثانی اوثانی ان تكون الماده قویه لا ينفع في دفع اثر هذه المسكتات، این مسکتات اثر نمیکنه. فلا هیلته ولا علاج الا من دفع، بیاد اصلا دفع این ماده بکنه. ولا ریب ان اصل مواد جمیع الخواطر الشاغله مرجعها حب الدنیا و شغل به دنیا، تعلقات به دنیا. اما سمعت قول رسول الله را قوله صلی الله علیه وسلم من اصبح و اکبر همه الدنیا الزم الله قلبه شغلا لا فراغ له منه ابدا. خیلی حدیث خوب، هر کس اکبر همش دنیا باشه، تمام روز و شبش ببینید من اصبح و اکبر همه الدنیا الزم الله قلبه شغلا، خدا این قلب رو مشغول میکنه به لا فراغ له منه ابدا و هم من لا ينقطع عنه ابدا و عملا لا یبلغ منتها ابدا، آرزوی پیدا میکنه که منتهایی نداره. و فقرا لا ینال غناه ابدا و انه لیس من الله فی شی. بعد میفرماد که حالا اگر چون این چیزی هست، این شعب تعلق به دنیا رو باید کم کنه تا برسه. و بعد حدیثی رو میاره از رسول الله، این حدیث رو بخونم دیگه وقت نگیرم، قسمت تجاذب رو بگذرم، اینا رو دیگه چند بار خوندیم. و فی حدیث المعراج لو ان عبدا صلا صلات اهل السماء والارض، کسی بیاد نماز اهل سما و ارض رو بخون و صام صیام اهل السماوات والارض، روزه تمام اونایی که تو آسمان و زمینن مثل اونا روزه بگیر. و توا من الطعام مثل الملائکه، دست از غذا برداره، یعنی زیاد غذا نخوره. و لبس لباس العاری، یعنی مثل افرادی که چندان لباس خوبی ندارن خود لباس بپوشه، یعنی اعتنایی به نه قضا کنن لباس. لو ان عبدا صلا، خداوند سبحان در حدیث معراج گفته اگر بنده چنین باشه، این همه فضائل داشته باشه، ثم ارا فی قلبه من حب الدنیا ذره، اگر ذره حب دنیا ببینم، او سمعتها، بله لو ارا فی قلبه من حب الدنیا ذره او سمعتها من حب دنیا، سمعه دنیا، او ریاستها، او هلیتها، او زینتها، از زینت دنیا، ریاست دنیا، سمعه دنیا را میخواد، لا یجاورونی فی داری، در دار من مجاور من نیست. و لانزعن من قلبه محبتی و لازلمن قلبه حتی ینسانی، این تعلق که باشه من کاری میکنم که قلبش به اصطلاح منو فراموش کنم. ولا ازیقه حلاوت معرفتی. بعد جناب ایشون میگه که این روایت و روایه قاضیتون به ان محب الدنیا یکون قلبه مظلما ناسیا لله ولا یکون فیه نور الذکر، محب دنیا قلبش مظلم میشه، ناسی خدا میشه و نور ذکر درش نیست و جز به دنیا هم شاد نمیشه. فتحصل، دارم میگذرم آخرش نتیجه، فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان العلاج الکلی لمن قوی فی قلبه و لمن قوی فی قلبه حب الدنیا بله فتحسن من جمع موضوع ان العلاج الکلی بله لمن قویه فی قلبی حب دون لغهر همه الالحضور و تفهم فی الصلات. اگر علاج کلی بخواد بکنه که تمام همش رو به سمت حضور و تفهم در صلات ببره، لا یتم الا بالانقلاء عن محبت هذه الدنيا دنیا، خود از تعلق دنیاییش دست میکشه. که تعلق شنو همین منظورش مش که سخت نمیگیره، اینا اکثرا هم میاد میزن. اصلا دستور دینی مشخصه، دنیا که بد نیست به معنای دنیا، طبیعت که بد نیست، فعل خداست، هیچ چیزی از این عالم بد نیست، اینکه کسی مشکلی با این نداره. تعلقی که باعث میشه مثلا تبدیل میشه به هرس، تبدیل میشه به شهوت، تبدیل میشه به خیلی چیزا، تعلقات این شکلی واضحه نه استش. و الا اینا هیچ کدوم که بد نیستن که، دنیا به عنوان که مثلا همین امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، دنیا به عنوان طبیعت که فعل خداست که بد نیست که، اما آیات الهی ان که آیات الهی که بد نیست. چی بده؟ این قسمت تعلق به دنیا است، تعلقی که الان میبینید، یعنی باعث میشه یاد خدا آدم میره، همش دغدغه این داره، همت بلند نیست که خدا ببینه، داره اینو میبینه، آیات الهی ببینید که اشکال نداره که، کسی اینجا اینو میبینه اشکال داره و اینو براش جذابیت داره، اونقدر ارزش داره که گاهی حاضره برای پول بنده خدا، حالا شما گفتید بنده خدا اسمش هم نبرم و حتی وضعیت کاریش هم نگیم، یه پولی در به اصطلاح جیبش داشت، وقتی اتوبوس اینو زده بود افتاده بود چند متر اون طرف در افتاد که واقعا تمام استخوناش خورد شده بود، در واقع اینجور نه اینکه همه اینقدی بود که بتونه دست تکون بده و پایه تکون، ولی واقعا در زحمت افتاده بود، اولین کاری کرد و نباید پولش افتاد یا نه، این همه درگیری که ایشون داشت، این نیست که هیچ خبری نبود، از بس تعلق داشت، یعنی مثل که هیچ چیز دیگری توی این عالم وجود نداره. حالا چقدر بود؟ مگه هیچی هم نبود، همونقدر پولی که داشت مارش همین همینی که گاهی برای این حاضر آدم خلاف بکنه دیگه، به خاطر همین تعلق به دنیا خلاف میکنه، چقدر خوب چقدر راحت اصلا پاکشون رو نیست، حاضر به هر گناهی تن بده و من از ذالک به مجاهده به تجدید ذکر الاخره و خطر این مجاهده. خب حالا جناب میز جواد تو میگی باید قطع علاقه کنن، این که شما بسی چی دیگه باز میخونی دیگه باید همه نامید بشن، این نه، من از ذالک همین کارهایی که گفتی و انجام بدم بی تاثیر و مع ذلك في المجاهده بتجديد ذكر الاخره و خطر المناجات و الوقوف بين يد الله نفعا و ضرا و ذكر حول المطلع المطلع که گفتن و تفریق القلب و تقلیل الموانع خارجی به غض البصر عن محل سجود، همین که گفتن فقط محل سجود نگاه کنید، اجتناب از صلات در اماکنی که شلوغ است التي يكثر شواغلها نفعا كثيرا في بعض مراتب الحضور و تمام، برخی از مراتب حضور ایجاد میکنه همینا برای عموم مردم هم همینجوره و فی اختیار معنا کل فعل و قول قبل اشتغال به مؤثر و فیزالک جدا، همین که شما قبل از اینکه بخواید الله اکبر بگید بگید پیشگاه خدا من دارم الله اکبر میگم، همین خوبه، ولو تعلق زیاد هم داره اثر داره، مثلا اذا اراد القراءه اختر معنا بسم الله، واقعش اینجوریه، تمام اون چیزی که شریعت داره از سطح ظاهر اولیه تا اون سطوح باطنش همش اثر داره، خودشون هم گفتن اثر داره، ولی دقت کنید اگه قرارش حضور بالکلیه باشه اینجوری نمیشه، اصلا حضور بالکلیه برای خودش یک راه داره، راه داره، اون راه رو باید طی کنه، اگر شما بخواید حضور بالکلیه داشته باشید باید قطع علایق بشه واقعا، بلکه شیفتگی اونور باشه، تعلق اونور باشه، همت اونور باشه، اگه نرفتید و میکشه میبرید. بله فاین قلت، از این قلت شروع میکنه به یک نکته که به نظرم باید یه اشاره بکنیم که دیگه ما دیگه پایان بحث باشه دیگه، اینو تمامش کنیم. یه نکته ای داره که شما اینو میگید اگر صرف خوندن ظاهری اینو اثر نداره، ایشون میگه واقعیتش این چیزی که حضرت حق قرار داد هر ذرهش بی اثر نیست و همیشه باید این امید رو داشت و راه رو باز میکنه. اینجور نیست که بخواید چی کنید. لذا حتی احضار قلبی گفتیم، حتی تفهمی گفتیم، تمام اینها حتی نباشه با اثر داره. این ایست که میگم قرآن خوندن، حتی همین قرآن سطحی خوندن اثر داره، همین نماز سطحی خوندن اثر داره. ما که قبلا عرض کردیم اولین مرحله حضور همین قدری که آدم بگه من برای خدا نماز میخوام بخونم، همینقدر که برای بندگی خدا، اینم بگه کم، این بی اثر نیست. حالا ما گفتیم تفهم، ما گفتیم نمیدونم حضور قلب، ما گفتیم هیبت، ما گفتیم رجا، ولی واقعیتش این مقدار هم باشه کافیه، همینقدر اولی، تا کم کم ذره ذره آدم جلو بره به جایی برسه که یواش یواش راه براش باز بشه. وقتی راه باز میشه هر چقدری که به آدم نشون میدم باید خودش آماده کنه، ولی واقعیت اینه، آن معنای نهایی نماز اینجوری به دست نمیاد. من بعضی از آیون دیدم، بعضی از بزرگواران ظاهرا آیت الله العظمى بهجت بود، ایشون میفرمود که برای اطاعت بالکلیه از دستورات حق چاره ای نداریم از حضور مع الله همیشگی. همچه مضمون الان یادم نیست، ایشون بود دیگر باز است چیکار میگه، چاره نه اگه بخواد، وگرنه یک نوع گناه در کار آدم میاد. ایشون در یک گناه عقیدتی یا گناه به اصطلاح عملی چاره ای ندارید، یعنی اگر کسی بخواد باید کل شرک رو کنار گذاشت. خدا سختگیر نیست، ولی اگر کسی بخواد بالکل مطیع حق بشه که خلاف نکنه گناه نکنه، چاره جز این نداره. یعنی تا این سو درست نشه اینا بقیهش همه درست نمیشه. یعنی درست میگه ان القوه لله جمیع، ولی نمیشه. ان العزه لله جمیع، نمیشه. همش تو شرک پیدا میشه و بعد مشکلات داره، اثر داره تو فعلش، اثر میذاره. یا باید اینو درست کنه، اگه درست کنه درست میشه. یعنی به تعبیر ایشون اگه قرار داد باید مراقبه دائمی داشت، راهش اینه اون اصل. ولی خدا سختگیر نیست، اما همین ها یک معجون نیست که اثر داره. این بیان است که ایشون کرده، ما دیگه این قسمت رو نمیخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بین دنیا و آخرت،
دنیا و آخرت که باید جمع بشه.
بله، پیغمبر مثلا این کار رو انجام میده، هیچ منافاتی هم نداره. الان مثلا دیروز گفت یکی از آفاتی که داره بین متدینین ایجاد میشه، میرن دریا، کنار دریا همه کارشون، بعد میگن میگن طبیعت از مظهر خداست.
اصلا واضحه، خودشون هم میدونه اینا. نه ببینید، همه چیز خوبه به شرطی که به گناه تبدیل نشه دیگه. این مرز شریعت گذاشته، شما بخوای بری هر جایی که حتی تو مسجدی بری که گناه بشه، نمیتونی بری. بخواد گناه بشه، هر جا گناه بشه، گناه دی. یعنی بدونی که داری اینجا میری که این گناه اثر میزنه، آدم نباید به این خوش هست. این که اصلا بس. ولی واقعیت اینه، این که روی کرد ما نسبت به دنیا باید تغییر کنه و دنیا هم اثر داره، اینها رو باید خوب توضیح داد. بعضی خیال میکنن تا گفتی دنیا یعنی منطق مادیت رو بسید. نه، ما قبلا عرض کردیم در زمین آسمانی زندگی کردن و از طرفی این زمین چقدر اثر داره. تا بحث صدرا رو در مبحث رابطه نفس و بدن میپذیریم، نمیتونیم این ساعت بدنی رو حذف کنیم، ساعت دنیایی رو حذف کنیم. باید باشه و باید هم اینجا، اما چی کار باید کرد؟ این رو هم باید به رنگ آسمان در آورد، به رنگ روح در آورد، این رو باید درست کرد، نه اینکه برعکس عمل کنه. ارزش داره، ارزش مقدمی داره، قراره که به اصطلاح کار برسه، کار میرسه. این دنیا هم باید تماما آباد بشه، باید آباد بشه. چجوری آباد بشه؟ آباد آسمانی، آباد زمینی مطلق هیچ کس نمیخواد. اصلا منطق دین ما اینجوری نیست. این هم ظاهرا شهید متحری هم همینه بخواد بگه.
بله، ایشون یه آجا مثلا سا صادق هدایت میگه که اصلا طبیعت دنیا بد استش. بعضی میگن دیگه اکثریت نظرشون است که نه، محبت به دنیا بد است. میگه اینا باعث آفات بزرگ و فردی و اجتماعی خواهد شد. همون چیزی که شریعت مثلا نحشر برای جای مختلف میاد، میگه نه آقا جان، منظور از محبت هم که اومده یا حب دنیا اومده، اون تعلق استش، هدف نهایی برای
خب اونا هم اینو میگن. میدونم بعضیا میدونید کلا همه
جوری تلقی
نه اصلا میشه محبت انسانی الهی داشت و به شدت هم درست، اصلا عشق به فرزند ورزید ولی الهی باشه و هیچگاه حذف جهت الهی هم نشه. مشکل داره اینا که بله اینا اصلا این کار نباید کرد. اصلا ما هم در مسائل اینجوری در شریعت خیلی راحت، الان من که قصد ندارم وارد بشم این بحثا، ان شاءالله الان بحث چی
خلاص کردن این محبت بچه‌شو برای خود دوستش یه مقدار سخت.
اصلا هم اصلا کلا مگه ما اومدیم دنیا برای چی؟ برای همین نوع امتحانا و خالص کردن ها دیگه.
بچه‌مون برای خود دوست داره در واقع، همش این نیست، این برای خودمون.
ببینید نه اصلا من اینجوری بگم، اصلا بچه رو گاهی دوست دارم انسانیش، اصلا دین جهت انسانی رو اجازه داد و بلکه قبول داره. حتی من هم میگم حتی به لحاظ اصلا به تعبیر دیگر خوشدلی زمینه رسیدن به خداست. خوشدلی اصلا خوشدلی من هم میگم خوشدلی رو اصلا هضم نکن و بلکه اونی که بالا رفت خوشدلتر شد. تعبیر میکنه هر کس که ایمانش قوی تر میشه خوش اخلاق تر میشه. آزستم چی از میکنم خوشدلی اصلا تو خوابیده توش. اصلا اهل بیت نسبت به فرزندان محبت های ویژه میکردن. من خودم یکی از عالمان ربانی رو دیدم چنان با فرزندش جان جان میکرد که اصلا تعجب میکردم این داره چی کار میکنه انقدر. و واقعا هم عاطفه پاک انسانی خالص. ما حتی از ما هست در مورد بچه هامون هم که عاطفه اعمال میکنیم پاک نیست، یعنی گهگاهی برای خود خب سر پیری هم به درد من بخوره. سر پیری
بچه منه
حتی اینجوری بعضی ما بچه، ولی نه بچه من اصلا به عنوان بچه واقعش هست. شریعت رحم رو مایه تعاطف میدونه و واقعی میدونه، یک امر فطری میدونه رحم رو. رحم
شما یه این خود به خودیه.
بله باید باشه و خوشدلی پاک انسانیه. اصلا تمام خوشدلی های پاک انسان پدر مادر چقدر تو شریعت
مرحله بالاتر که
حتی مراحل بالاتر من عرض میکنم اصلا پاکتر میشه، فقط تبدیل میشه، یعنی همش تبدیل میشه به جلوه حق و بنده حق و بنده خدا و آره توحیدی میشه. من و بعضی رو میبینم واقعش منطق همه بنده خدا، همه بندگان خدا، بعضی از بندگان خدا خبر ندارن. این حضرت ابراهیم این دفاعی که از این بعضی از بندگان کرده آره یه بنده یه شکل خاصی است، چون حلیم بوده تا میتونست بندگان خدا برگردن برمیگردن ان شاء الله درست میشه اینجوری. حتی این شکل تعلق دارن بعضی، این چه اشکالی داره؟ همش هم توحیدیه، همش هم برای خدا. بله یه چیزی که شریعت کلا به مواد پدر و مادر این همه تاکید کرده، گفتم ما حرفشون رو در باب این که بخوان ایمان از تو بگیرن نپذیر، این واضحه. این مرز رو حفظ میکنه برای اول، ولی بعدها که جلو میشه مثلا تلطیف میشه. مثلا معتقدم کاملترین عاطفه های انسانی در انسان کامل، کاملترین عاطفه های انسانی بله همش توحید، اما توحید ناب میشه اینجوریه. اصلا تواصا بالمرحمه که تو قرآن اومده چرا اینجوریه؟ یکی از کمالات مؤمنین اینه که به همدیگر دعوت به خوشدلی و مهربانی و عطوفت میکنن. تواصا بالمرحمه چرا؟ خوشدلی اصلا بعضی از آقایون روش سلوکیشون اینه، زیاد دستور مثلا نماز و ذکر و اینا نمیدن که
همه خلق
بندگان خدا خوشدل باشون، جواب مرد باشون درست میشه. تو اینجوری عمل کنی خدا با تو خیلی خوشحال میشه.